بینندگان ارجمند شما را برای آشنایی با مهمترین خبر و تحولات تاجیکستان و جهان دعوت میکنیم. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی در روز سه‌شنبه 24 ایونی است. برای تهیه آن تیم همکاران ما در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا با موضوع اساسی نشر شناس شوید. جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران خاتمه یافت. آیا بعد این در خاور میانه صلح دوامدار پایبرجا خواهد بود؟
ممکنه تا یکی دو روز آینده مجددا حملات کوچکی به هم انجام بدن، ولی فکر کنم هر دو طرف خسته شدن از جنگ.
به روسیه رویم یا نه؟ ترتیب نوی ورود شهروندان خارجی به روسیه بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرده است.
QR کد چیزی مسکو چیزی گفته سین های روسیه نمین بوری امینده وردونده و وهمه غلطی ده امینده.
سرنوشت افسر زخمی زمانه برای حمایت از وطنش جان فدایی کرد و حالا کسی به او دست یاری دراز نمیکند.
با تیوب پر میگرده و شکرانه میکنم. خیلی میگم نمی اویلم و از اینه در خونه سه تا کلین دارم.
صبح سه‌شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت اسرائیل و ایران با آتش بس موافقت کردند. او از جانب ها دعوت کرد که سازش را ویران نکنند. پیش از آن ترامپ گفت که ایران با آتش بس موافقت کرد و اسرائیل بعد 12 ساعت با آن همراه می شود. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم اظهار نمود که کشورش آتش بس را پذیرفته است، زیرا به گفته او هدف های اسرائیل در مورد برطرف نمودن تهدید هسته‌ای و بالستیکی اجرا شدند. قبل از برنامه از شارح رادیوی آزادی کیان شریفی پرسیدم که آیا کدام علامت بود که جنگ با چنین سرعت خاتمه می‌یابد؟
به هیچ عنوان. و جالب اینجاست که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ اعلام کرد که قراره آتش بسی اتفاق بیفته، و بعد از اینکه اعلام کرد بعضی کاربرایی که به رژیم ایران نزدیک هستن توییت میکردن که این نه، این یک دروغه و همین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و ما به جنگ با اسرائیل ادامه خواهیم داد. ولی رئیس وزیر امور خارجه ایران بعد از چند ساعت نوشت که ایران قصد نداره به اسرائیل حمله بکنه مگر اینکه اسرائیل حمله بکنه به ایران مجددا. و یه چیزی هم که باید بهش اشاره بکنیم اینه که ایران به طور رسمی به این نمیگه آتش بس، چون اگه بگه آتش بس یعنی داره قبول میکنه که با کشور اسرائیل مذاکره کرده به صورت غیر مستقیم احتمالاً که به آتش بس برسن، ولی برای اینکه این اتفاق بیفته ایران باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و همچین چیزی نیست. ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و بنابراین به طور رسمی نمیگه که آتش بسی در کار هست.
سپس از همکارمون پرسیدم آیا میتوان گفت که آتش بس و سازش‌های کنونی یک پایگاه مستحکم نظم و ثبات در خاور میانه خواهد شد؟
سوال خوبیه و این چیزی که فقط زمان میتونه به ما بگه که پایدار میمونه یا نه. همین الان مثلا اسرائیل میگه که ایران نقض کرده آتش بس و ایران میگه نه نقض نکرده. ممکنه تا یکی دو روز آینده مجددا حملات کوچکی به هم انجام بدن، ولی فکر کنم هر دو طرف خسته شدن از جنگ.
میگویند حریم هوایی ایران زیر نظارت کامل اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی به ویژه در هوا نتوانست مقاومت جدی نشان دهد. بسیاری ها از ضعف رژیم صحبت میکنند و این مسئله در روزهای اخیر نزاع ظهور نمود. اصلا تحولات بعدی را شما چگونه پیش بینی میکنید؟
بعضی ها میگن که این جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده و ممکنه این اجازه رو به مردم بده که به تظاهرات شروع بکنن که جمهوری اسلامی رو کنار بذارن، ولی ممکنه این اتفاق هم نیفته و ممکنه که هاردلاینرهای ایران بیشتر قوی تر بشن، مخصوصا اینکه الان میتونن بگن که دوتا کشوری که بمب هسته‌ای دارن، اسرائیل و آمریکا، به ایران حمله کردن که بمب هسته‌ای نداره و شاید بخوان از این به استفاده بکنن که شروع کنن رفتن دنبال بمب هسته‌ای.
تشکر کیان شریفی، شارح رادیوی آزادی بود که درباره تحولات اخیرین نزاع میان اسرائیل و ایران معلومات داد. در ازبکستان با قرار پرزیدنت شوکت مرزیویف دختری کلونیش سعیده مرزیویف 40 ساله رئیس دستگاه رئیس جمهوری تعیین شد. از ماه آوگوست سال 2023 سعیده مرزیویف در مقام یاوری پرزیدنت کار میکرد و تا آن زمان مدیر بخش مخابرات و سیاست اطلاعاتی دستگاه پرزیدنت بود. رئیس دستگاه پرزیدنت تعیین شدن فرزندان سران آسیای مرکزی پدیده نو نیست. آزاده رحمان دختری پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از سال 2016 این وظیفه را اشغال میکند و پیشتر در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان کار میکرد. سعیده مرزیویف را در ازبکستان جایگزین آینده کرسی پدرش مینامند و عین زمان برخی از تکرار شدن سرنوشت گلناره کریم و دختری پرزیدنت پیشینی ازبکستان اسلام کریمف هشدار میدهند که برای یک قطار جنایت های سنگین به حبس محکوم شده است. در تاجیکستان یک هفته پیش از فعال شدن قاعده نوی ورود به روسیه نرخ بلیت پروازها در عمل پرواز کردند. شروع از 1 ایول پیش از وارد شدن به خاک روسیه از مسافران از جمله مهاجران کوری از تاجیکستان طلب می شود که خود را در سامانه خدمات دولتی روسیه با نام گوس اسلوگی ثبت نام کنند. وقتی وارد شدن به کشور QR کد یا رمز اینترنتی به هر مسافر داده سامانه گوس اسلوگی باید نشان داده شود وگرنه او را به روسیه راه نمی دهند. در چنین شرایط شرکت های بلیت فروشی هم ظاهرا از پی افزایش درآمد شده نرخ بلیت ها را گران کردند. برات یوسفی و ارشاد سلیمانی از دوشنبه گزارش می دهند.
از 5 تا 7 هزار سومانی ارزش بلیت هواپیما از تاجیکستان به شهرهای روسیه است، اما این نرخ تا 30 ایون است. بعد این روز بلیت از 3 هزار سومانی هم ارزان تر می شود. دلیل پرواز ناگهانی قیمت بلیت ها حتمی شدن ثبت نام با QR کد و یا گرفتن رمز مخصوص در پایگاه دولتی گوسوسلوگی رو ایدی است.
QR کد چیزی مسکو چیزی گفته سین های روسیه نامی بوری امینده وردم ده و کو وهم غلطی ده امینده مردم چخه فهمون تون خیال میکنه که رس میمونیم بعد یمی کورا گچ شوا بوری امین سببش بوری امین که سروسیمش دین این استفاده بود دسته نرخ ها بلو رفته تو هفته داشه تو هفته ماست.
روسیه از 1 ایول قایده های ورود به کشور رو برای سیاهان و شهروندان کشورهایی رو که با آنها روادید ندارد تغییر داد. از آن روز بعد هر کسی که به روسیه سفر کردنی است باید 72 ساعت پیش از ورود به خاک روسیه خود رو در پایگاه گوسوسلوگی رو ایدی ثبت نام کند و رمز مخصوص رو بگیرد. اگر این رمز را نداشته باشد در گذرگاه مرزی او را به روسیه راه نمی دهند. روسیه گفته است که این تدبیر برای پیشگیری نمودن از مهاجرت غیرقانونی و نظارت مهاجران در قلمروش ضرور است.
Пока что в данное время это пока не работает приложение завтрашнего дня с 24 июня оно
حالا این زمینه فعال نیست. از فردا 24 ایون فعال می شود. شاید در اول یکان مشکلات پیش می آید. اما بعدن همه چیز برقرار می شود. مسافران را ما آگاه می کنیم. آنهایی را که برای ماه ایول چیپته می خرند، ما آگاه می کنیم که شما این رسمیات را نگذارید. ممکن یکان پیامد داشته باشد. ما مسئولیتش را بردوش نداریم. رسمان ما مسافران را آگاه می کنیم. البته ما کمک می رسانیم به آنهایی که نمی فهمند. زیرا بسیاری ها نمی فهمند.
тем кто не понимает будем помогать скачивать нам объяснять
برخی از بلیت فروشی ها برای ماه ایون بلیت نمی فروشند و منتظر فعال شدن قاعده های نو هستند، چون از احتمال بازپس گردانیدن مسافران و دعوای آنها برای پول بلیت بیم دارند. قاعده نوی سفر مهاجران به روسیه و طلب رمز خاص از آنها یک تلاش مقامات انتظامی روسیه برای نظارت مهاجران می داند. با گفته حامیان حقوق، طلب رمز مخصوص از مسافران یک نوع نظام ساده‌تر روادید است که از مردم کشورهای آسیای مرکزی طلب می شود. هدف دیگر نظارت به مهاجران کاری است که یک سال اخیر مقامات روسیه آنها را گناهگار تمام مصیبت‌ها در کشور می نامند.
یک افسر تاجیک که در مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان زخمی شده است، 3 سال بعد این ماجرا هم چشم برای یاری حکومت می باشد. شاهرخ جلالوف می گوید در مناقشه های سال 2022 زخمی و در نتیجه معیوبیت درجه 2 گرفت. تمام نفقهش برای معالجه او صرف می شود. چند پیش او در ملاقات با مقامات وزارت دفاع از احتیاجش به طبابت دراز مدت طبی و یک خانه جداگانه لبک شد و اکنون نمی داند تا تا کجا در پاسخ به جانساری های او یاری دسترس خواهد کرد یا نه؟ محمود جان رحمت‌زاده با افسر بازنشسته هم صحبت شد.
این افسر سابق که در جنگ مرز تاجیکستان و قرغیزستان زخمی شده است میگوید وضع سلامتیش بدتر می شود و مقامات وعده برایش دادن منزل را اجرا نمی کنند. کاپیتان بازنشسته شاروخ جلالوف در سال 2022 در نزدیکی دهه خیستورز ولایت سوغ زخمی گشت و 8 ماه بستری بود.
جو همین مناقشه همین نزد سرحدی که میشد مثلا دو ماه در حالت مونده بودیم 16 سپتامبر سال 2022 هنگام اجرای سپرش جنگی ما با همه قطعی که ما در وابسته شدگی بود که ما با همونجا سفر باشدیم و سپرش را اجرا کردیم. همون لحظه ما جراحات و تشنی برداشتیم.
شاروخ میگوید در جای زخمی شده سرش سیلیکون گذاشته اند. بعد از تبوبت های طولانی او را معیوب گروه دویم اعلان کردند و بازنشسته شد. با وجود معلولی سال 2024 دوباره به ارتش برگشت تا کار کند و صاحب خانه شود. اما زخم عذابش داد و مجبور شد که استعفا دهد. او میگوید هنوز پیش از دوباره به ارتش پیوستنش با پرزیدنت کشور امامعلی رحمان چندی نامه نوشت اما صاحب خانه نشد.
تازه این سال 2023 آخر مکتوبی که ما با دستگاه پرزیدنت کرده بودیم با می حکومت خطلون بعد جواب کلوب ای 2023 تازه یگون پاسخ ما نامه که نیسای حکومت شهر کلوب.
برای گرفتن پاسخ چندین بار به در شهرداری کلوب رفته است. میگوید او را یکی از معاونان شهردار قبول کرد و همراهش صحبت نمود. وعده دادن که کمکش میکنند. حالا خواهش خانواده و مادرش هم همین است که شاروخ صاحب خانه خود باشد و با دو فرزندش در خانه مادرش زندگی میکند.
هزار مرتبه شکرانم قواسته با در خانه با تیوق پر میگرده و شکرانم میکنم خیلی میگم نمی اویلم و از این در خانه سه تا کلین دارم ای هر کمی سه گودکی شگرانش نمیخوای جاغ واغ نمیوردارم میگم این بچه من صاحب یک خونه کنن که بخدش برو زندگی کنن.
2800 سومانی نفقه معیوبی به زندگی اویله شاروخ نمیرسد. برادران مهاجرش با ویاری میدهن.
با برادران هم تکیه میکنیم. ما در اویله چور برادریم و یا نمهاجرت مینتی. ما در حولی قدیم با دستگیری همون مقصد موضوع زندگی کردیسیم نه سه سال میشه و با دستگیری هم برادر رو چی میکنیم.
حالا وضع سلامتیش نیز بدتر میشود. در سرش گوشتی زیادتی پیدا شده است. بخشی زیادی پول اویله به تبابت او صرف می شود. مادرش هم بیکار نمی نشیند و فروشی می کند تا به پسرش کمک نماید. یک هفته پیش شاروخ به قبول وزیر مدافع رفت و از مشکلاتش گفت. وزیر وعده کرده است که برای جراحی کمک می کند و او را به خارج می فرستد. در برابر این مسئله خانه را هم مطرح کرده است. وزیر گفته است که این مسئله را به حکومت کلوب در میان می گذارد. حالا با همین انتظاری اسا در دست به خانه پدری برگشته است. بین امید و ناامیدی است که آیا دولت با زخمی شده جنگ برای حفظ مرزهای کشور یاری خواهد کرد یا نه.
و یک خبر دیگر، در روسیه قاعده های قبول امتحان زبان روسی برای خارجی هایی که می خواهند در این کشور کار کنند سخت‌تر می شوند. از جمله شمار سوال ها دو برابر زیاد خواهد شد. در این باره 23 ایون یعنی دیروز اداره روس اوبر ندزور خبر داده است. قاعده نو از 10 ایول به اجرا می درآید. سپردن امتحان های زبان روسی، تاریخ و اساس های قانون گذاری یک طلبات برای گرفتن اجازت نامه کار و زندگی در روسیه می باشد. در همینجا برنامه امروزه به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. بینندگان ارجمند، برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیو آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه ارگ و هم صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اسرائیل و هم ایران را به رعایت نکردن سازش آتش بس متهم کرد و به خصوص از اسرائیل خواست بمباران ایران را بس کند. او روز سه‌شنبه بعد چند ساعت بعد از اعلان سازش آتش بس بین دو کشور گفت است عملکردهای دو طرف و به خصوص اسرائیل ناخوشنود است. پیش از سفر به شهر گاگا در هلند برای حضور در نشست ناتو، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت اسرائیل دیگر آن بمب را ننداز، اگر کردی نقصی بزرگی آتش بس است، خلبانهایت را به خانه برگردان. پیش از نشستن به چرخبال در حوالی کاخ سفید، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت من باید کار کنم که اسرائیل را آرام سازم. بعد از آنکه ما سازش کردیم، آنها بمب‌های زیادی انداختند، به حدی که من پیش از این ندیده بودم، بمب بسیار زیاد که ما شاهد شدیم. دونالد ترامپ همچنین گفت ایران و اسرائیل تا حال مدتی طولانی و آنقدر زیاد جنگیدند و نمی‌دانند چیکار می‌کنند. پیشتر از این اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت به ارتش کشورش امر داده است به ضد اهداف دیگری در تهران ضربه بزنند، چون به قول او ایران برخلاف سازش آتش بس به اسرائیل حمله کرده است. جزئیات در ادامه برنامه. کمیته تفتیشاتی روسیه پرونده حمله به تالار کنسرتی کروکوس را به دادستان فرستاده است آن را به دادگاه ارسال کند. در دایره این پرونده 19 نفر بازداشت شدند و اکثرا شهروندان یا زادگان تاجیکستان هستند. از جمله مقامات روسیه میگویند 4 اجرا کننده اساسی حمله دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب علی زاده شهروندان تاجیکستان هستند. در تاجیکستان بسیاری ها با اشاره به نامطابقتی و اعتراف های زیر شکنجه به فرضیه روسیه شبهه دارند. کمیته تفتیشاتی روسیه اعلان کرده است که حمله به تالار کنسرتی کروکوس از سوی مقامداران اوکراینی طرح‌ریزی شده است. کیف قبلا همه گونه دست داشتن در این حمله ها را رد کرده بود. برعکس گروه تندروی دولت اسلامی با نشر نوار مسئولیت حادثه را بر دوش گرفت. در حمله به کروکوس 145 نفر کشته و بیش از 500 کس دیگر زخمی شدند. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان دیگر بار مقام رئیس دستگاه ریاست جمهوری را برقرار کرده، دخترش سعیده میرزایف را در این مقام گذاشته است. منصب مذکور را شوکت میرزایف سال 2023 از بین برد و رئیس آن وقته سردار عمرزاقوف را مشاور مخصوص پرزیدنت تعیین کرد. سعیده میرزایف از سال 2023 دستیار رئیس جمهوری ازبکستان است و تا آن سال رهبر بخش رابطه با جامعه و سیاست اطلاعاتی دستگاه ریاست جمهوری بود. در تاجیکستان هم سردار دستگاه ریاست جمهوری آزاده رحمان دختر پرزیدنت امام علی رحمان است. مصاحبان بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند در زینه های حکومتی بالا رفتن سعیده میرزایف 40 ساله بیانگر آن است که رئیس جمهور در اداره دولت فقط به خانواده و اطرافیان نزدیکش تکیه میکند و یا فرزندان خود را برای مقام های بلندتر آماده میسازد. با گفته سیاستمداران ازبک، میرزایف شاید با قربانگلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری سابق ترکمنستان پیروی کند که مقام خیش را به پسرش سردار بردیمحمد افتاد. دادگاه گرجستان رهبران 4 حزب مخالف دولت را از 7 تا به 8 ماه زندان محکوم کرده است. در محاکمه در شهر تفلیس در روز 23 میون دادرس همچنین 3 نفر را برای 2 سال از حق کار در اداره های دولتی محروم کرد. بر اساس قرار دادگاه ماموک خزرادزه و بدری جپریدزه مؤسسان و رهبران حزب گرجستان توانا باید 8 ماه و زورب جپریدزه مؤسس حزب گرچی 7 ماه زندگیشان را پس پنجره سپری کنند. سیاستمداران گرجی را با گناه آمدن به جلسه کمیسیه تفتیشاتی پارلمانی جزا دادند که فعالیت حکومت پیشین را تحقیق میکرد. زورب جپریدزه پیش از اعلان حکم در بازداشت بود. ماموک خزرادزه و بدری جپریدزه را شام 23 ایون در نزد طرفدارانشان، نمایندگان دیگر، نیروهای دولت و سلامه زورابیشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان دستگیر کردند. گیورگی وشادزه رهبر حزب دیگر با نام آفرنده استراتژی نیز روز 24 ایون با این اتهام به 7 ماه زندان محکوم شد. همه سیاستمداران میگویند که گناهی نکردند و تعقیب آنها دارای انگیزه های سیاسی است. در تاجیکستان سال گذشته صدها نفر را برای رعایت نکردن قانون بحث برانگیز درباره تنظیم جشن و مراسم و جوابگیری کشیده، از آنها میلیون ها سامانی جریمه ستانیدند. بنا به آمار رسمی دادگاه عالی سال 2024 دادگاه تاجیکستان 1435 پرونده ماموری برای رعایت نکردن این قانون را بررسی کردند و بیشتر از 1400 نفر را جریمه بستند. از این افراد که برخلاف قانون یا جشن باشکوه برگزار کردند یا مثلا آش خدایی دادند، در عموم بیشتر از 11 میلیون سامانی و یا 10 میلیون دلار جریمه ستانیدند. بر اساس قانون درباره تنظیم جشن و مراسم که اولین بار سال 2007 قبول و سپس چند بار اصلاح شد، در تاجیکستان برگزار کردن ضیافت، جشن‌های باشکوه و یا معرکه‌های حاجی زیارت و حاجی طالبان منع است. قانون مذکور بعدی قبول بحث زیادی را در جامعه برانگیخت، چون ایده اون را دخالت دولت به زندگی شخصی مردم می دانستند. حکومت می گفت هدف از قبول قانون حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگ ملی، پیشگیری خرافات و تعصب، بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم تاجیکستان است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است کشورش پیشنهاد آتش بس با ایران را پذیرفت، چون به هدفهای در جنگ با ضد ایران رسید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. در بیانیه رسمی که دفتر مطبوعات نخست وزیر اسرائیل روز 24 ایون نشر کرد، نتانیاهو از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اظهار سپاس کرده است که به قول او در رفع خطر هسته‌ای ایران به اسرائیل کمک کرد. پیشتر از این دونالد ترامپ در یک بیانیه کوتاه گفت که اسرائیل و ایران با سازش آتش بس موافقت کردند. دو کشور بعد آغاز حمله های هوایی اسرائیل به ایران در روز 13 ایون به همدیگر با موشک و پهباد و هواپیماها ضربه می زدند. اسرائیل و ایران هر دو روز سه‌شنبه طرح آتش بس پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ 12 روزه را که خاور میانه را ناآرام کرد پذیرفتند. پیشتر از این پیشنهاد ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا حمله انتقام جویانه انجام داد. ایران قبل از اعلان اسرائیل برای قبول آتش بس با حمله موشکی به آن کشور کم از 4 نفر را کشت. نیروهای اسرائیل هم سپیده‌دم می سه‌شنبه به هدف‌های گوناگون در سراسر ایران حمله های گسترده هوایی انجام دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشور در هماهنگی با دونالد ترامپ با ایران بر سر سازش آتش بس توافق کرده است. نتانیاهو گفت که شب دوشنبه به دیوان وزیران اسرائیل گزارش داده است که این کشور با تمام هدف‌های جنگی خود در عملیات 12 روزه به ضد ایران نائل شده است، از جمله از بین بردن تهدید برنامه اتمی و موشک‌های بالستیکی ایران. با گفته نتانیاهو، اسرائیل همچنین رهبران نظامی ایران و چندین مکان‌های دولتی را هدف قرار داده، نظارت قلمروی هوایی تهران را به دست گرفته است. نتانیاهو افزود اسرائیل به هر گونه نقض آتش بس پاسخ سخت خواهد داد. حمله های سخت اسرائیل به شهرهای ایران تا حدود ساعت 4 صبح ادامه داشت و پس از آن ایران باران از موشک ها را در اسرائیل ریخت و اسرائیلی ها را مجبور کرد با طلوع خورشید و پناهگاه های امن از بمب‌ها بروند. طبق گزارش خدمات امدادی اسرائیل، در نتیجه حمله های ایران کم از 4 نفر کشته و 8 کس دیگر زخمی شدند. پس از یک ساعت از مهلت تعیین شده برای توقف حمله های ایران، دونالد ترامپ در شبکه ترس سوشیال که به خودش تعلق دارد نوشت: آتش بس اکنون برقرار است، لطفاً آن را نشکنید. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که آتش بس از ساعت 5:30 صبح برقرار شد، اما مقامات ایرانی پس از اعلان ترامپ اظهار نظر نکردند. ساعت پیش از آن عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلان کرده بود کشورش آماده قطع کردن حمله ها به اسرائیل است. به گفته پلیس اسرائیل، در حمله های موشکی ایران 3 بنای استقامتی در شهر بیرشیبا ویران شدند. ماموران نجات اسرائیل گفتند که از زیر ویرانه های یک بنا 4 جسد را بیرون آوردند و در جستجوی افراد بیشتر هستند. بناها و ماشین‌های زیادی نیز در گرد و اطراف آسیب دیدند. اسرائیل صدها نجات بخش را برای نجات افرادی درمانده زیر آوار فرستاده است. و گفته پلیس اسرائیل، در نتیجه ضربه سخت موشکی بالستیکی حتی افراد زخمی شدند که در درون پناهگاه‌های مستحکم پناه برده بودند. ضربه سخت و بزرگترین شهر در جنوب اسرائیل قبل از آن صورت گرفت که ترامپ از برقراری آتش بس اعلان داد. اعلان ترامپ درباره برقراری آتش بس کامل و جامع بین ایران و اسرائیل پس از آن نشر شد که ایران روز دوشنبه حمله موشکی محدود به پایگاه نظامی آمریکا در قطر انجام داد. حمله انتقام جویانه برای بمب‌باران تاسیسات اتمی ایران از طرف آمریکا. ایران از پیش به آمریکا در این باره هشدار داده بود و حمله هم تلفات در پی نداشت. در بیانیه ترامپ در شبکه اجتماعی ترساش آمده است که آتش بس حدود نیمه شب به وقت آمریکا برقرار خواهد شد و پایان رسمی جنگ را تعیین می‌کند. دونالد ترامپ درگیری بین اسرائیل و ایران را جنگ 12 روزه نامید که یادآوری از جنگ سال 1967 بین اسرائیل و عرب‌ها در خاورمیانه است. آن جنگ را برخی جنگ 6 روزه می‌نامند که در آن زمان اسرائیل با گروهی از کشورهای عربی از جمله مصر، اردن و سوریه جنگید. اشاره ترامپ بار این معنی زیاده برای دنیای عرب به ویژه فلسطین دارد. در جنگ سال 1967 اسرائیل کناره باختری رود اردن، بیت المقدس شرقی را از اردن، نوار غزه و صحرای سینا را از مصر و بلندی های جولان را از سوریه گرفت. اگرچه اسرائیل بعداً صحرای سینا را به مصر بازگرداند، اما هنوز دیگر منطقه های گرفتش را در اختیار دارد. در جنگ بین اسرائیل و ایران تا کنون در اسرائیل تقریباً 30 نفر کشته شدند و 1000 تن دیگر جراحت برداشتند. در حمله های اسرائیل به ایران و گفته سازمان فعالان حقوق بشر که در واشنگتن قرارگاه دارد تا کنون 387 غیر نظامی و 268 نیروی امنیتی ایران کشته شدند و بیشتر از 1200 نفر جراحت برداشتند.
اروپا همانو می خواهد در نزاع اسرائیل و ایران نقش داشته باشد. آن هم پس از یک ارمغان ناگهانی در شکل بمب‌باران ایران از طرف ایالات متحده آمریکا. من براد یوسفی تفصیلات بیشتر دارم. برای اروپا یک نو تحقیرآمیز بود که یک روز نگذشته از گفت و شنید هسته‌ای آن با ایران و امیدواری به حل مسئله آمریکا مرکزهای گوناگون ایران را هدف قرار داد. ملاقات نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان با شمول رهبر سیاست بیرونی اتحاد اروپا کایا کالاس با همتای ایرانیشان عباس عراقچی روز 20 ایون در ژنو برگزار گشته بود. اکنون آن دیدار ثمری نخواهد داد، حتی ادامه یافتنش هم زیر سوال است. ولی کالاس همان قطع است که ایران در آنجا در بحث هسته‌ای و بسیار مسئله های دیگری مربوط به امنیت دیده دراتر است و این را در شورای امور خارجه اتحاد اروپا روز 23 ایون پس از حمله های آمریکا تاکید کرد. این نظر را پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قبول ندارد و میگوید تلاش های اروپا با جای نرسانیدند و ایرانی ها خواهش گفتگوشنید هم ندارند. اکنون چی می شود؟ وزیران کارهای خارجه اروپا این موضوع را در نشست در بروکسل بررسی میکنند و اینجا سراب چند موضع‌گیری یک جای آنها نمودار میگردد، هرچند تأثیری زیاد به نزاع دوامدار نخواهد داشت. عملا اروپایی ها باور دارند که دیپلماتیا یگانه راهی نجات است و آنها آماده اند هر قدر که ضرور باشد آن را با ایران امتحان کنند. این شاید در شرایط امروزه زیاد درخور نباشد، ولی در بعضی موارد شاید ثمر دهد. مقصد اساسی بروکسل و پایتخت‌های دیگر اروپا فراهم آوردن فضایی است که در آن ایرانیان و آمریکایی‌ها توانند روبرو با هم حرف زنند. این تلاش در ژنو بیچاره حالانه شکست خورد، اما امکانات‌های بیشتر می‌توانند پیش آید. وزیر امور بیرونی آلمان یوهان ویدفول پیش از رفتن به همایش بروکسل اشاره کرد که واشنگتن همان آنها را تشویق می‌کند که با ایران در تماس باشند. همتای فرانسوی او ژان نوئل بارو پای فشاری دارد که ضربه های اسرائیل و آمریکا به تنهایی نمیتواند از دستیابی ایران با بمب هسته‌ای مانع شوند. این کار تنها با یاری دیپلماتیا میتواند نتیجه دهد، میگوید او. عهدنامه فراگیری سال 2015 با یاری اروپایی ها امضا شده بود. محدود شدن برنامه های هسته‌ای ایران در آن با لغو تحریم ها هماهنگ است. اتحاد اروپا این حجت را دستاورد بزرگ دیپلماتی خود میشمارد. ولی ترامپ هنوز در دوره اول پرزیدنتیش به آن ضربه زد، چون این حجت را میراث باراک اوباما میدونست. در دوره پرزیدنت جو بایدن نیز عهدنامه میلنگید، چون هر دو هم واشنگتن و هم تهران هرچی بیشتر دشمنتر میشدند. حالا آن به مرده مانند است که امکانیت خیلی کمی زنده شدن را دارد، لیکن همانو برخی از جنبه های آن میتواند تاثیرگذار باشد. کالاس گفت اروپایی‌ها هنوز این راه را دارند که در چارچوب آن عهدنامه تحویل تحریم‌ها را به ایران در میان گذارند. این می‌تواند یک لایه فشار باشد، هرچند به گفته یک دیپلماتی از مسئله آگاه اروپایی که با رادیوی آزادی صحبت کرد چنین چیزی روی میز نیست. خیلی شبیه مسئله اوکراین و گفتگوهای احتمال صلح، ظاهرا اروپا می‌تواند سرمایه‌گذاری آینده شود، اما نه بازیگر، و آن از تنقید زیاد اسرائیل و ایالات متحده خسته شده است. اینجا صحبت های از تحریم های فروش سلاح اروپا به اسرائیل و همچنین بازداشت سازشنامه تجارتی اتحاد اروپا و اسرائیل بر پایه اتهامات نقض حقوق انسان در غزه صدا می دهند. با نظرداشت جدایی های عمیق در اتحاد اروپا ممکن است هیچ کدام آنها رخ ندهند. در مورد ایالات متحده نگرانی ها از ضربه های اخیر با سبب های زیاد گنگ شدند. اتحاد اروپا در عین فرار از جنگ تجارتی با آمریکا و در آرزوی یگان سازش زودرس در این زمینه است. آن همچنین در آستانه نشست سرنوشت‌ساز سران ناتو است که امیدواری می‌دهد ایالات متحده به دفاع از اروپا صادق می‌مانند و ترامپ خرج کمی حربی آن را چندان سخت لگد نمی‌زند. و کشورهای شرقی اتحاد اروپا همچنان امیدوارند واشنگتن را باور می‌دهند که کاهش نیروهای آمریکایی در آنها نباید این گونه بزرگ باشد. با نظرداشت نزاعی اخیر در خاور میانه صحبت‌های فرصت طلبانه نیز صدا می‌دهند که حضور حربی ایالات متحده آمریکا در منطقه ضمن احتمال گسترش تاثیر نزاع به اروپا به مراتب قوی‌تر خواهد شد. بنابراین اروپا حالا تنها می‌تواند اظهار نگرانی و به حل دیپلماتیک دعوت کند، اما نه بیشتر از این.
فوتزالی تاجیکستان در بازی اولی دوستانه دسته منتخبی امارات متحده عربی را شکست داد. تیم منتخبی المپیک فوتبال تاجیکستان بازی نوبتی دوستانه را با همسالان خود از قرغیزستان انجام می دهد. در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بازی های دور 13 هم برگزار شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. تیم ملی فوتزال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی پیرو واحدوف در بازی اول بین المللی دوستانه بر دسته منتخب امارات متحده عربی با حساب 2-0 پیروز شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی اول دوستانه تیم ملی فوتزال کشور با منتخب امارات متحده عربی در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2026 روز 23 ایون در مجمع ورزشی النصر شهر دبی دایر گردید. هر دو گلی منتخب تاجیکستان را ایدریس یوروف در نیمه دومی دیدار به ثمر رساند. بازی دومی دوستانه تیم های ملی فوتزال امارات متحده عربی و تاجیکستان در دبی روز چهارشنبه 25 ایون برگزار می شود. سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پایرو واحدوف به این بازی ها 13 نفر، دو دروازه‌بان و 11 بازیگر را از باشگاه های فوتزال کشور دعوت کرده است. باید ذکر نمود بازی های مسابقات انتخابی جام آسیا 2026 با اشتراک تیم ملی فوتزال تاجیکستان از 20 تا 24 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردند. رقیبان دسته تاجیکستان در مرحله انتخابی 26 ایون معین خواهند شد. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری متخصص گرجی لیوان خومریکی بازی نوبتی دوستانه را با همسالان خود از قرغیزستان انجام می دهد. این بازی شب 24 ایون در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار می شود. یادآور می شوم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی بین المللی دوستانه 18 ایون در ورزشگاه تلکو آرنا شهر تورسونزاده تیم جوانان هندوستان را با حساب 3-2 مغلوب کرده بود. به هیئت دسته منتخبی المپی تاجیکستان 26 بازیگری تا 23 ساله دعوت شدند که 6 نفرشان لیگیانر بوده در باشگاه های فوتبال روسیه، گرجستان و ایران بازی میکنند. دسته منتخبی المپی تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروهی که با تیم های نپال 3 سپتامبر، فیلیپین 6 سپتامبر و سوریه 9 سپتامبر بازی میکند. بازی های این گروه از 3 تا 9 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شوند. 5 بازی دور 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دسته مهمان پنچری جلال‌الدین بلخی را با حساب بزرگی 5-1 شکست داد. 3 بازی با حساب 1-2 خاتمه یافت. با همین حساب وخش باختر در میدان خود بر خوجند استقلال دوشنبه در مهمانی بر ریگر تدزی ترسونزاده و استرفشن در بازی خانگیش بر هلبوکی واسه پیروز شدند. بازی میان دسته های رفشنی کلوب و اسخطه خوجند با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. بازی آخرین دور 13 بین دسته های برقچی و حاصلات فرخار روز شنبه 28 ایون در ورزشگاه مرکزی شهری حصار ساعت 19 شروع می شود. در همین حال در جدول مسابقات دو دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و وخش با 27 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ ها کلوب مرکزی ورزشی ارتش در جای اول، وخش در جای دوم می باشند. استقلال که یک بازی کمتر کرده است با 24 امتیاز زینه سوم را صاحب شده است. باید ذکر نمود وخش یگانه دسته است که تا حالا به مغلوبیت مواجه نشده است. پنچر تنها دسته است که در موسم امساله شهد غلبه را نچشیده است و با 3 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است 12 دسته اشتراک دارد. مسابقات در دو مرحله برپا می گردد و هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی دایر می نماید.
زندگی در جانم زد، شما در جان من زدید، مردنم بهتر است از این زندگی. میدونید که این گپ ها چی پیام می دارند؟ در کدام حالت گفته می شوند و کسی که چنین چیزی می گوید اون لحظه چه احساس دارد؟ شاید بعضی ها در لحظه های مشکل با این گفته ها فقط احساس خود را بیان می سازند و فکری بدی ندارند. اما در برخی حالت ها به گفته روانشناسان این بانگی خطر یا یکی از نشانه های قصدی خودکشی است. ولی چرا؟ چی چیزی کس را از زندگی بیزار می کند؟ چی سبب می شود که مثلا یک زن مادری چند فرزند از زندگی دست و دل بشوید؟ این بیماری است یا اعتراض به اطرافیان؟ به چنین افراد باید رحم کرد یا نفرت؟ سلام خواهر، امروز سری همین سوال ها اندیشه و درباره این موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم.
همون جایی که امید هست یگان زن دست به خودکشی نمیزند.
سال 2023 در تاجیکستان تقریبا 200 زن خودکشی کرده است. این تنها آماری رسمی و حالت هایی است که مقامات آشکار کردند. موارد های زیاده هم هست که با دلیل های مختلف یا برای بی آبرو نشدن برخی خودکشی نزدیکان خود را آشکار نمی کنند. آنهایی که قصدی جانی خیش کردند اکثرا خود را به آب انداختند یا آویختند. ولی در حادثه اخیره که چند روز پیش وزارت کارهای داخله خبر داد، زن با کرد و سیرکا قصدی خودکشی کرده است. حادثه در ناحیه ورزاب رخ داده است. با گفته وزارت، زنی ستم دیده بعد از ظلم و لتوکوب بی‌رحمانه شوهر قصد جان خود کرده است. با کرد رگ‌های خیش را بریده، سی دارو و سیرکا خورده است. زن را به بیمارستان بردند و سرنوشتش حالا برای ما نامعلوم است. اما در مثال این زن روشن است که جبر و ستم او را به این حال آورده است. یک پژوهش درباره خشونت علیه زنان در تاجیکستان هم معلوم کرده است که یکی از پیامدهای بدترین آزار زنان خودکشی و سوءقصد به جان خود است. چند موردی هم که رسانه‌ای شد برای به خودکشی رسانیدن زن، شوهر یا اعضای دیگری آیله را به زندان انداختند. موردهای هم کم نیست که عاملای خودکشی زنان و دختران برای پیوندان اسرار میماند و مقامات هم گره مشکل را کشاده نمیتواند. مثل خودکشی اسرارآمیز دو دختر در ولایت سوخت که بعد از 6 ماه مقامات دیگر باره به تحقیق آن پرداختند. در گزارشی که حالا میبینیم از حادثه مذکور و قضیه زن یادآوری شده است که با دو فرزند خود را به دریا انداخته بود.
دریای زرافشان شاهد مرگ ده ها زن شده است که با سبب های مختلف به زندگی خود اینجا نقطه گذاشتند. یکی از آخرین حادثه ها هم که سر و صدای زیاد به پا کرد، این مرگ اسرارآمیز دو دختر 17 ساله در این دریا است. ماه سپتامبر سال 2023 در شهر پنجکن دو همسبق و دوگانه های بسیار نزدیک خود را به آب پرتافتند. آنها در یک صنف 9 سال خوانده یک جا به کالج پدگوگی داخل شدند. اما چی دوگانه ها را وادا کرد یک جا قصد جان خود کنند معلوم نیست. با گذشت نیم سال از این حادثه دادستانی ولایت سوخت اخیراً گفت به تفتیش دوباره خودکشی دختران سیوینج غازیو و نرگس اشرفو سر کرده است. جزئیات مرگ دختران بعد انجام تفتیشات و قرار نهایی دادرس گفته می شود.
این حالت موردی بررسی قرار داده شده، قرار نهایی قبول کرده شد، لیکن قرار نهایی از طرف هیچ شعبه داخلدار پرکاتوری ولایت مورد اومجش قرار داده، اون بکر کرده شده برای اثر نو سنجش ایلوگی ایسول کرده شد. ایسول کرده شده است که این زمان مورد تفتیش پیش اگر قرار داده.
لحظه به آب افتادن دختران در دوربین های نظارتی ثبت کرده است. پیوندان هر دو دختر میگویند تا به حال نمیدانند که چی آنها را به خودکشی وادار کرده است. همین با دستان بسته و یک جا در آب غرق شدن دختران واقعه را اسرارآمیز کرده است. جسد دو دوگانه را بعد تشخیص آخری ماه سپتامبر به خاک سپارده بودند. چند همصحبت ما از دهه شرشره درباره این آیله ها گفتند آنها میانه حال بوده، پدران هر دو دختر هم در مهاجرت کاری هستند. نزدیکان سیوینج غازیو و نرگس اشرفو در صحبت با رادیو آزادی گفتند دخترانشان به درس رفته می آمد و کسی هم آنها را اذیت نمی داد. ولی در شرح حادثه گمان های حد زده می شود که دختران مشکل خانوادگی داشتند و برای خود با این شکل راهی نجات را جستند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آن هنگام در صحبت برای رادیو آزادی گفته بود که در جسدها نشانه مرگ مجبوری دیده نشده است، ولی دست همدیگر را با بند خلعت بسته بودند. مقامات کمیته کار با زنان بر پایه تحلیل سالهای آخر گفته بودند که مسئله خودکشی از همه بیشتر در ولایت سوخت نگران کننده است. تابستان سال 2022 از ساحل رود سیر جسد زنی را با دو کودکش پیدا کردند و دیرتر معلوم شد که ساکنی 27 ساله ناحیه بابجان غفوروف خود را با دختر 5 ماهه و پسر 6 سالش برود پرتافته است. دادستانی ولایت سوخت نسبت خوشتامن و دیگر اعضای خانواده شوهر برای به خودکشی رسانیدن زن پرونده باز کردند.
از روزهای اول اولیدوریشون مناسبت اهل اولیه شوهرش نسبت مرحوم غفوروف خوب نبوده، منتظم پس زدن اوبرو از طرف خوشدومن و دیگر اعضای اولیه امنها می شده است. بعضا هم موردی لطکو هم قرار دادم.
محبوبه سید عالیمو و خوشدومن عروسی که خودکشی کرده است، آن زمان این عیب را رد کرده گفته بود با کلینش گپ نمی زد و به او کاری نداشت.
خیلی بینات بیاریم به سلام میداد الگ میگفتم، لیکن اتای نامده من به سلام هم نمیداد پای هم نمیکرد. منیم بیاریم به برومده نمازگر چنم بچه آده پیش همی میداد بیاریم به همین استاد چی برومده باز دسته میشتم. من وحشه این خودکشی کدگیش به من عیبدار نه.
در حالی که بحث و دعواها در رابطه به قضیه خودکشی کلین خانواده در دادگاه ادامه داشت، خوشدامن که از بیماری سرطان اذیت میکشید از دنیا گذشت. با همین قضیه هم ناتمام ماند.
متخصصان میگویند قصد خودکشی مخصوصا زنان یک نوع اعتراض و جزا دادن اطرافیان است. آنها هنگام افسردگی سخت و ناتوانی از همین راههای بد ناراضیگی خود را بیان میکنند. این چه حالت است و سببی اصلی چی است؟ با این و چند سوال دیگر ما به نگینه محمدجان و روانشناسی ایلوی مراجعه کردیم که سابقه 20 ساله کاری دارد. در برای زنان کتاب هم نوشته، قصه های واقعی زنان خشونت دیده را گرد آورده است. او از چند انگیزه و عامل های خودکشی نام برد.
تا حال روانشناسان مشهور و اینچنین روحشناسان حالا هم سببی اساسی این یک پدیده را نگفتند. حالا هم تحقیقات دوام دارد. لیکن چه خیلی که ما میبینیم، همچون از تجربه خودم گفته میتوانم که اینجا اساسا دو سبب هست. یکم سببی ضعیفی یعنی شرایطی روحانی خودی نفر است، یا که این یک میدونید ما میگویم در همین مردم یک گفتنی داریم کاسه صبر، یعنی می شود که این کاسه لبریز می شود و این هم یک چی مشکلی، یک سببی هست که اکثرا زنها به خودکشی دست می زنند. این بسیار یک ممکن از بین 10 نفر یک دو نفر ممکن در حقیقت مشکلی روحی داشته باشد، لیکن اکثرا یعنی مسئله خشونت خانواده، خواه از طرف شوهر باشد، خواه از طرف پدر و مادر یا برادر باشد، خواه از طرف شوهر یا که خوشدومن. و در حقیقت زنها در همین حالت دچار میشن که آنها یگان علاج دیگری نمیبینند در همین شرایط. ببینید در اینجا فقط شوهر و خوشدومن را عیبدار کردن هم اونقدر درست نیست، چون که ببینید سبب اساسی این قبول نکردن پدر و مادر است، همین دختر را، همین از سبب ناامیدی. ببینید بسیار زنها از حیات خود ناامید میشن، بسیار شکست میخورن، بسیار یعنی همون واقعه های خشونت خانواده است، لیکن نه همه با یعنی خودکشی دست میزند. همون نفران دست میزنند که آنها را پدر و مادر دیگر برگشته به خانه قبول نمی کنند و همین زن یا که زنی جوان گویم و دیگر علاج ندارد به غیر از خودکشی و فقط در همین میگویم حالت روانی، حالت بسیار مشکل خودش را حس می کند که یعنی من باید خودم را کشم. و افسوس که بعضی زنها حتی فرزندانشون را با خود میبرند.
واقعا چیزی که چند سال اخیر مقامات و هم جامعه را نگران کرده است، این خودکشی زنان یک جا با فرزندان است. یعنی مادر که معمولا آماده است برای فرزند خود جانش را دریغ ندارد، اکنون جگربندش را هم با خود به سوی مرگ میبرد. از روانشناس پرسیدیم که چرا چنین است؟ کس در چه وضعیتی میتواند چنین تصمیمی دهشتناک بگیرد؟
ببینید که مادر که سرچشمه حیات است، حاضر همچون یک سرچشمه مرگ شده استاده است. برای چی؟ با این سوال من یک سوال دیگر دارم. ببینید احوال فرزندانی که به مادر ماندند یا که بعد از جدا شدن شوهر و زن، ببینید احوال فرزند چی است؟ وقتی که آنها در مثلا یک اویله رو میگیریم، زن و شوهر یعنی میخواند که بخلاصه میواند که جدا میشند، خی در بین آنها فرزند میموند. امین اویله شوهر چی میگوید با این زن؟ فرزندانتان رو اگر از این خانه برایی، فرزندت رو با خود بگیر، او با ما صغیره تو لازم نیست. او اناکنون شرایطی زن را نگاه کنید، وای در چه شرایط است. اکثرا زنها دانش ندارند، یگان ملکه ندارند، در یگان جا کار نمی کنند، آنها تماما از شوهر وابستگی دارند. اکنون این حالت ها را البته هر یک زن مشاهده می کند و وقتی که او می گوید که دیگر علاج نیست، من باید از این دنیا روم، او فکر فرزند را می کند. بعد از که من مردم، فرزندانم چی می شوند؟ فرزندانم در رحم می مانند، اون را هیچ کس قبول نمی کند. حتی قبول کند هم مثلا مادراندر با او چی یعنی گویم مناسبت چه خیل مناسبت میکند، در عذاب میموند فرزندی من. او اینها به هیچ کس لازم نیستند. با همین فکر که در وقتی که همین زن در هیجان است، او به خلاصه میاد که بهترش که فرزندشم رو با خود بگیرد. افسوس.
روانشناس میگوید جایی که امید هست خودکشی نخواهد شد، یعنی باید به نزدیکان امید بخشید. اما باز با چی اصول یا راه می شود فردی را که قصدی جانی خود کرده است از افسردگی یا زندگی بیزاری بیرون آورد؟
روح افتاده نشوید، چون که در این حیات بله بسیار پستی و بلندی زیاد دارد، بسیار نفرانی بد دارد، لیکن انسانان خوب هم هست که خواه و بیگانه باشد هم دستگیری میکند. و گفتنی هستم که در تاجیکستان ما تلفن باوری داریم که نمبرش به فکرم 13 و 13 است و هر یک زنی که در همین حالتی یعنی در فکر خودکشی یا که تجربه خشونت خانواده دارد، می توانند با آنها زنگ زنند و از طرف حکومت دستگیری گیرند. برای پیشگیری کردن خودکشی در بین زنها و عموما بین مردم گوییم، بسیار اصول ها وجود دارند. اگر من البته می فهمم که نه هر یک کس یعنی شرایطی دارد که او می تواند به روانشناس یعنی از روانشناس کمک طلبد یا که از یگان چه خیلی گفتم از تلفنی باوری، لیکن در بین مردم میگویند وقتی که فکر خودکشی میکنی این همچون یک وسوسه شیطان است میگویند. بعضن من نزد من وقتی که نفران میآیند، زنها که فکر خودکشی داشتند، من میپرسم که کدام فکر تو را بازداشت کرد که تو با همین خودکشی دست نزدی؟ بعضی ها میگویند که ولی اکثران میگویند زنها که از خدا میترسم که در اون دنیا من جزا میگیرم. دیگر میگوید فکر مادر، چون که خیلی شوهرم دیگر زن میگیرد لیکن بیچاره مادر میسوزد. این فکر. دیگرش میگوید فکر فرزندانم که خوار میشد.
آیا این حالت یکون نشانه دارد؟ مثلا زنی که قصدی خودکشی کرده است، اطرافیان می توانند این رو احساس کنند از طرز رفتار یا مثلا صحبتش پی برند؟
اساسا زن در همین حالتی میدونی دیپریسیا میگویم، رو افتادگی طولانی، وقتی طولانی دچار است و میگوید که همین خیل حالت دارم که حتی فرزندان خود را نمی بینم، یکان خورسندی را نمی بینم و بسیارتر او درباره مرگ گب می زند. باید که به همین اهمیت داده شود. و وقتی که زن یعنی او میداند که پگاه او مقصد خودکشی دارد و همین کار را میکند، یک روز پیش او همین قدر خانه را تازه میکند، فرزندانش را آبازی میدارد، با همین خودکشی خودش را فرزندانش را آماده میکند و چی گویم با هیچ کس گپ نمیزند. و وقتی که همین حالت ها را میبینید، با همین باید که هر یک نفر توجه کند. و وقتی که زن حتی با شوهرش جنگ میکند یا که با خوشتامنش گپش میگریزد و حتی از دهنش میپرد که شما در جان من زدید، زندگی در جان من زد است، من دیگر نمیخوام زندگی کردن، امین مورم بهتر است از این زندگی، به همین باید هر یک از توجه کند. البته میدونید دیگران میگویند خی ما چیکار کنیم، ممکن وای همین خیل ما رو ترسوندنی است، لیکن از همین ترسوندن سر میشد. این یکم نشانه است که همین زن یک مشکلی دارد.
مقامات و جامعه در این مسئله باید چیکار کنند؟
کارهای تدقیقاتی باید زیاد باشد، یعنی بلند برداشتن معرفتناکی بین مردم. باز کمیته کار با زن و اویلا باید میدانید بیشتر کار کنند بین مردم و کارهای فهماندهی اساساً با زنها. با زنهایی میدانید کسی که از سین و سالشان از 50 گذشته، باید با آنها فهمانیده شود که تا چی اندازه بعضاً سخن آنها میتواند قطره آخران در همین کاسه صبر همون زن یعنی آخران شود. این است، چون که بعضاً خوشتومنها فکر این را ندارند. آنها میگویند خی چه خیلی که با ما هم سخت میرسیدند، ما که نمردیم، تو هم نمیمری. نزد مادرش میرود، مادرش با مادرش شکایت میکند که شوهرم میزند. مادر چی میگوید؟ دختر جون صبر کن، مرا هم پدرت میزد، من دیدی نمردم، هیچ چیز نشده است، تو هم باید صبر کنی. همین صبر بعضن او چیزی خوب نیست. مراجعت کنید، کمک پرسید. شما همون وقت یعنی کمک میگیرید وقتی که کمک میپرسید.
روانشناسی تاجیک میگوید برای کمک به زنان و کورافتاده ها در شبکه های اجتماعی، مخصوصا صفحه اینستاگرام خود، روزهای معین پخش مستقیم دارد. به سوال های کاربران پاسخ و مشورت های روانی میدهد. میگوید چند پیش زنی به او مراجعه کرده و از نیت خودکشی گفته است.
گفتم برای چی؟ گفت شوهرم دویم زن گرفته است، من دیگر یگان امیدی ندارم و حتی به روح افتاده شدم و از همین زندگی یگان دیگر امیدی ندارم. حتی میگوید فرزندانم به چشمم نمی نمویند، 3 فرزند دارد. و وقتی که با او صحبت کردم گفتم خب همین شما چی فکر دارید؟ یعنی خودکشی، شما از این حیات می روید، با همین شما کدام مسئله رو حل کردنی هستید؟ چی با همین به دست می آورید خلاصه ای کار؟ البته یک مهلت می گذارد، شوهرتون در حقیقت همون زنی که دارد با او نکاح می کند، فرزندانتون به وایه می رسد، زن می گیرد، شوهر می کند، زندگی خودش رو می بیند. مادرتون البته می سوزد، لیکن او هم زندگی خود را دوام می دهد. شما بینید همه کس زندگی خود را می یابد در این دنیا، لیکن شما چی؟ در فکر زد و من یک سوال دادم، خب برای چی این کار را نکردید و نزد من آمدید؟ حیات شیرین است.
خودکشی راهی نجات و حل نیست، به تاکید میگویند متخصصان. روانشناس مشورت میدهد که والدان و خانواده ها باید نترسیده و آشکارا در این باره با فرزندان خود صحبت کنند و طوری مشورت بدهند که راهی نجات از مشکل را در خودکشی نبینند و برعکس برای تغییر زندگی خود مبارزه برند. بیننده عزیز، امیدواریم صحبت و مشورت های روانشناس مفید بود و از آن بهره بردید و هرگز چنین فکری بد نخواهید کرد. برنامه را اینجا ما به پایان میبریم و منتظر زنگ و پیام های شما میشویم. با ما نویسید و بگویید که چی موضوع های مهم برای شما را در سلام خواهر مطرح کنیم.
تا دیدار در برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
بینندگان ارجمند، شما را برای آشنایی با مهمترین خبر و تحولات تاجیکستان و جهان دعوت میکنیم. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی در روز سه‌شنبه 24 ایون است. برای تهیه آن تیم همکاران ما در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا با موضوع اساسی نشر شناس شوید. جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران خاتمه یافت. آیا بعد این در خاور میانه صلح دوامدار پایبرجا خواهد بود؟
ممکنه تا یکی دو روز آینده مجددا حملات کوچکی به هم انجام بدن، ولی فکر کنم هر دو طرف خسته شدن از جنگ.
به روسیه رویم یا نه؟ ترتیب نو ورود شهروندان خارجی به روسیه بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرده است.
QR کد چیزی مسکو چیزی گفته سین های روسیه نمین بوری امینده وردونده و وهمه غلطیده امینده.
سرنوشت افسر زخمی زمانه برای حمایت از وطنش جان فدایی کرد و حالا کسی به او دستیاری دراز نمیکند.
با تیوپر میگردم و شکرانه میکنم. خیلی میگم نمی اویلم و از این در خونه سه تا کلین دارم.
صبح سه‌شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت اسرائیل و ایران با آتش بس موافقت کردند. او از جانب ها دعوت کرد که سازش را ویران نکنند. پیش از آن ترامپ گفت که ایران با آتش بس موافقت کرد و اسرائیل بعد 12 ساعت با آن همراه می شود. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم اظهار نمود که کشورش آتش بس را پذیرفته است، زیرا به گفته او هدف اسرائیل در موردی برطرف نمودن تهدید هسته‌ای و بالستیکی اجرا شدند. قبل از برنامه از شارح رادیوی آزادی کیان شریفی پرسیدم که آیا کدام علامت بود که جنگ با چنین سرعت خاتمه می‌یابد؟
به هیچ عنوان. و جالب اینجاست که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ اعلام کرد که قرار آتش بسی اتفاق بیفته، و بعد از اینکه اعلام کرد بعضی کاربرایی که به رژیم ایران نزدیک هستن توییت میکردن که این نه، این یک دروغه و همین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و ما به جنگ با اسرائیل ادامه خواهیم داد. ولی رئیس وزیر امور خارجه ایران بعد از چند ساعت نوشت که ایران قصد نداره به اسرائیل حمله بکنه مگر اینکه اسرائیل حمله بکنه به ایران مجددا. و یه چیزی هم که باید بشه اشاره بکنیم اینه که ایران به طور رسمی به این نمیگه آتش بس، چون اگه بگه آتش بس یعنی داره قبول میکنه که با کشور اسرائیل مذاکره کرده به صورت غیر مستقیم احتمالاً که به آتش بس برسن، ولی برای اینکه این اتفاق بیفته ایران باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و همچین چیزی نیست. ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و بنابراین به طور رسمی نمیگه که آتش بسی در کار هست.
سپس از همکارمون پرسیدم آیا میتوان گفت که آتش بس و سازش های کنونی یک پایگاه مستحکم نظم و ثبات در خاور میانه خواهد شد؟
سوال خوبیه و این چیزی که فقط زمان میتونه به ما بگه که پایدار میمونه یا نه. همین الان مثلا اسرائیل میگه که ایران نقض کرده آتش بس و ایران میگه نه نقض نکرده. ممکنه تا یکی دو روز آینده مجددا حملات کوچکی به هم انجام بدن، ولی فکر کنم هر دو طرف خسته شدن از جنگ.
میگویند حریم هوایی ایران زیر نظارت کامل اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی به ویژه در هوا نتوانست مقاومت جدی نشان دهد. بسیاری ها از ضعف رژیم صحبت میکنند و این مسئله در روزهای اخیر نزاع ظهور نمود. اصلا تحولات بعدی را شما چگونه پیش بینی میکنید؟
بعضی ها میگن که این جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده و ممکنه این اجازه رو به مردم بده که به تظاهرات شروع بکنن که جمهوری اسلامی رو کنار بذارن، ولی ممکنه این اتفاق هم نیفته و ممکنه که هاردلاینرهای ایران بیشتر قوی تر بشن، مخصوصا اینکه الان میتونن بگن که دوتا کشوری که بمب هسته‌ای دارن، اسرائیل و آمریکا، به ایران حمله کردن که بمب هسته‌ای نداره و شاید بخوان از این به استفاده بکنن که شروع کنن رفتن دنبال بمب هسته‌ای.
تشکر کیان شریفی، شوره رادیو آزادی بود که درباره تحولات اخیری نظامیان اسرائیل و ایران معلومات داد. در ازبکستان با قرار پرزیدنت شوکت مرزیویف دختری کلونیش سعیده مرزیویف 40 ساله رئیس دستگاه رئیس جمهوری تعیین شد. از ماه آوگوست سال 2023 سعیده مرزیویف در مقام یاوری پرزیدنت کار میکرد و تا اون زمان مدیر بخش مخابرات و سیاست اطلاعاتی دستگاه پرزیدنت بود. رئیس دستگاه پرزیدنت تعیین شدن فرزندان سران آسیای مرکزی پدیده نو نیست. آزاده رحمان دختری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از سال 2016 این وظیفه را اشغال میکند و پیشتر در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان کار میکرد. سعیده مرزیویف را در ازبکستان جایگزین آینده کرسی پدرش مینامند و عین زمان برخی از تکرار شدن سرنوشت گلناره کریم و دختری پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریمف هشدار می‌دهند که برای یک قطار جنایت‌های سنگین به حبس محکوم شده است. در تاجیکستان یک هفته پیش از فعال شدن قاعده نوی ورود به روسیه نرخ بلیت پروازها در عمل پرواز کردند. شروع از 1 ایول پیش از وارد شدن به خاک روسیه از مسافران از جمله مهاجران کوری از تاجیکستان طلب می شود که خود را در سامانه خدمات دولتی روسیه با نام گوس اسلوگی ثبت نام کنند. وقتی وارد شدن به کشور QR کد یا رمز اینترنتی به هر مسافر داده سامانه گوس اسلوگی باید نشان داده شود، وگرنه او را به روسیه راه نمی دهند. در چنین شرایط شرکت های بلیت فروشی هم ظاهرا از پی افزایش درآمد شده نرخ بلیت ها را گران کردند. برات یوسفی و ارشاد سلیمانی از دوشنبه گزارش می دهند.
از 5 تا 7 هزار سومانی ارزش بلیت هواپیما از تاجیکستان به شهرهای روسیه است، اما این نرخ تا 30 ایون است. بعد این روز بلیت از 3 هزار سومانی هم ارزان تر می شود. دلیل پرواز ناگهانی قیمت بلیت ها حتمی شدن ثبت نام با QR کد و یا گرفتن رمز مخصوص در پایگاه دولتی گوس اسلوگی رو ایدی است.
QR کد چیزی مسکو چیزی گفته سین های روسیه نمین بوری امیندا وردم دا و کو هما غلطی دا امیندا مردم چی فهمون تون خیال میکنه که رس میمونیم بعد یمی کورا گچ شوا بوری امین سببش بوری امینا که سروسیمش دین این استفاده بود دسته نرخ ها بلو رفته تو هفته داشه تو هفته ماست.
روسیه از 1 ایول قایده های ورود به کشور رو برای سیاهان و شهروندان کشورهایی رو که با آنها روادید ندارد تغییر داد. از اون روز بعد هر کسی که به روسیه سفر کردنی است باید 72 ساعت پیش از ورود به خاک روسیه خود رو در پایگاه گوس اسلوگی رو ایدی ثبت نام کند و رمز مخصوص رو بگیرد. اگر این رمز را نداشته باشد در گذرگاه مرزی او را به روسیه راه نمی‌دهند. روسیه گفته است که این تدبیر برای پیشگیری نمودن از مهاجرت غیرقانونی و نظارت مهاجران در قلمروش ضرور است.
Пока что в данное время это пока не работает приложение завтрашнего дня с 24 июня оно
حالا این زمینه فعال نیست. از فردا 24 ایون فعال می شود. شاید در اول یکان مشکلات پیش می آید. اما بعدن همه چیز برقرار می شود. مسافران را ما آگاه می کنیم. آنهایی را که برای ماه ایول چیپته می خرند، ما آگاه می کنیم که شما این رسمیات را نگذارید. ممکن یکان پیامد داشته باشد. ما مسئولیتش را بردوش نداریم. رسمان ما مسافران را آگاه می کنیم. البته ما کمک می رسانیم به آنهایی که نمی فهمند. زیرا بسیاری ها نمی فهمند.
Тем, кто не понимает, будем помогать скачивать нам, объяснять.
برخی از بلیت فروشی ها برای ماه ایون بلیت نمی فروشند و منتظر فعال شدن قاعده های نو هستند، چون از احتمال بازپس گردانیدن مسافران و دعوای آنها برای پول بلیت بیم دارند. قویده نوی سفر مهاجران به روسیه و طلب رمز خاص از آنها یک تلاش مقامات انتظامی روسیه برای نظارت مهاجران میداند. با گفته حامیان حقوق، طلب رمز مخصوص از مسافران یک نوع نظام ساده‌تر روادید است که از مردم کشورهای آسیای مرکزی طلب می شود. هدف دیگر نظارت به مهاجران کاری است که یک سال اخیر مقامات روسیه آنها را گناهگار تمام مصیبت‌ها در کشور می نامند.
یک افسر تاجیکی در مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان زخمی شده است. سه سال بعد این ماجرا هم چشم برای یاری حکومت می باشد. شاهرخ جلالوف می گوید در مناقشه های سال 2022 زخمی و در نتیجه معیوبیت درجه دو گرفت. تمام نفقهش برای معالجه او صرف می شود. چند پیش او در ملاقات با مقامات وزارت دفاع از احتیاجش به تبابت دراز مدت طبی و یک خانه جداگانه لب کشد و اکنون نمی داند تا کجا در پاسخ به جانساری های او یاری دسترس خواهد کرد یا نه. محمود جان رحمت‌زاده با افسر بازنشسته هم صحبت شد.
این افسر سابق که در جنگ مرز تاجیکستان و قرغیزستان زخمی شده است میگوید وضع سلامتیش بدتر می شود و مقامات وعده برایش دادن منزل را اجرا نمی کنند. کاپیتانی بازنشسته شاهرخ جلالوف در سال 2022 در نزدیکی دهه خیستورز ولایت سوخ زخمی گشت و هشت ماه بستری بود.
جو همین مناقشه همین نزدیک سرحدی که میشد مثلا دو ماه در حالت ملاوش بودیم. 16 سپتامبر سال 2022 هنگام اجرای سپرش جنگی ما با همه قطعی که ما دو بسته شدگی بود که ما با همونجا سفر باشتیم و سپرش را اجرا کردیم. همون لحظه ما جراحاتی و تشنی برداشتیم.
شاهرخ میگوید در جای زخمی شده سرش سیلیکون گذاشته اند. بعد از تبابت های طولانی او را معیوب گروه دویم اعلان کردند و بازنشسته شد. با وجود معلولی سال 2024 دوباره به ارتش برگشت تا کار کند و صاحب خانه شود. اما زخم عذابش داد و مجبور شد که استعفا دهد. او میگوید هنوز پیش از دوباره به ارتش پیوستنش با پرزیدنت کشور امام علی رحمان چندی نامه نوشت اما صاحب خانه نشد.
تازه این سال 2023 اخیر مکتوبی که ما با دستگاه پرزیدنت کرده بودیم با حکومت خطلون و بعدی جواب کلوب ای 2023 تازه یکم پاسخ ما نامدگی نیست ای حکومت شهری کلوب.
برای گرفتن پاسخ چندین بار به در شهرداری کلوب رفته است. میگوید او را یکی از مؤمنان شهردار قبول کرد و همراهش صحبت نمود. وعده دادند که کمکش میکنند. حالا خواهش خانواده و مادرش هم همین است که شاهرخ صاحب خانه خود باشد و با دو فرزندش در خانه مادرش زندگی میکند.
هزار مرتبه شکرانم قواسته با در خانه با تیوق فر میگردم و شکرانم میکنم. خیلی میگم نمی اویلم و از این در خانه سه تا کلین دارم. ای هر کمی سه گودکی. شگرانش نمیخواد جاغ واغ نمیوار دارم میگم این بچه من صاحب یک خونه کنن که بخدش برو از زندگی کنن.
2800 سومانی نفقه معیوبی به زندگی اویله شاهرخ نمیرسد. برادران مهاجرش به ویاری میدهن.
با برادرانم تکیه میکنیم. ما در اویله چهار برادریم و یا نمهاجرت مینتی. ما در حولی قدیر و دستگیری همون مقصد موضوع زندگی کردیم. سه سال میشه و بعد از گریه هم بارو دارو چی میکنیم؟
حالا وضعی سلامتیش نیز بدتر میشود. در سرش گوشتی زیادتی پیدا شده است. بخشی زیادی پول اویله به تبابت او صرف میشود. مادرش هم بیکار نمینشیند و فراشی میکند تا به پسرش کمک نماید. یک هفته پیش شاهرخ به قبول وزیر مدافع رفت و از مشکلاتش گفت. وزیر وعده کرده است که برای جراحی کمک میکند و او را به خارج میفرستد. در برابر این مسئله خانه را هم مطرح کرده است. وزیر گفته است که این مسئله را به حکومت کلوب در میان میگذارد. حالا با همین انتظاری اسا در دست به خانه پدری برگشته است. بین امید و ناامیدی است که آیا دولت به زخمی شده جنگ برای حفظ مرزهای کشور یاری خواهد کرد یا نه.
و یک خبر دیگر، در روسیه قویده های قبول امتحان زبان روسی برای خارجی هایی که می خواهند در این کشور کار کنند سختر می شوند. از جمله شمار سوال ها دو برابر زیاد خواهد شد. در این باره 23 ایون یعنی دیروز اداره روس اوبر ندزور خبر داده است. قویده نو از 10 ایول به اجرا می دراید. سپردن امتحان های زبان روسی، تاریخ و اساس های قانون گذاری یک طلبات برای گرفتن اجازت نامه کار و زندگی در روسیه می باشد. در همین جا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. بینندگان ارجمند، برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیو آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه ارگ و هم صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اسرائیل و هم ایران را به رعایت نکردن سازش آتش بس متهم کرد و به خصوص از اسرائیل خواست بمباران ایران را بس کند. او روزی سه‌شنبه و چند ساعت بعد از اعلان سازش آتش بس بین دو کشور گفت است عملکردهای دو طرف و به خصوص اسرائیل ناخوشنود است. پیش از سفر به شهر گاگا در هلند برای حضور در نشست ناتو، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت: اسرائیل دیگر آن بمب‌ها را ننداز، اگر کردی نقض بزرگ آتش بس است، خلبان‌هایت را به خانه برگردان. پیش از نشستن به چرخبال در حوالی کاخ سفید، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت: من باید کار کنم که اسرائیل را آرام سازم. بعد از آنکه ما سازش کردیم، آنها بمب‌های زیادی انداختند، به حدی که من پیش از این ندیده بودم، بمب بسیار زیاد که ما شاهد شدیم. دونالد ترامپ همچنین گفت: ایران و اسرائیل تا حال مدتی طولانی و آنقدر زیاد جنگیدند و نمی‌دانند چه کار می‌کنند. پیشتر از این اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت به ارتش کشورش امر داده است به ضد اهداف دیگری در تهران ضربه بزنند، چون به قول او ایران برخلاف سازش آتش بس به اسرائیل حمله کرده است. جزئیات در ادامه برنامه. کمیته تفتیشاتی روسیه پرونده حمله به تالار کنسرتی کروکوس را به دادستان فرستاده است آن را به دادگاه ارسال کند. در دایره این پرونده 19 نفر بازداشت شدند و اکثرا شهروندان یا زادگان تاجیکستان هستند. از جمله مقامات روسیه میگویند 4 اجرا کننده اساسی حمله، دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضو، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب علی زاده شهروندان تاجیکستان هستند. در تاجیکستان بسیاری ها با اشاره با نامطابقتی و اعتراف های زیر شکنجه به فرضیه روسیه شبهه دارند. کمیته تفتیشاتی روسیه اعلام کرده است که حمله به تالار کنسرتی کراکوس از سوی مقامداران اوکراینی طرح‌ریزی شده است. کیف قبلا همه گونه دست داشتن در این حمله ها را رد کرده بود. برعکس، گروه تندروی دولت اسلامی با نشر نوار مسئولیت حادثه را بر دوش گرفت. در حمله به کراکوس 145 نفر کشته و بیش از 500 کس دیگر زخمی شدند. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان دیگر باره مقام رئیس دستگاه ریاست جمهوری را برقرار کرده، دخترش سعیده میرزایف را در این مقام گذاشته است. منصب مذکور را شوکت میرزایف سال 2023 از بین برد و رئیس آن وقت سردار عمرزاقف را مشاور مخصوصی پرزیدنت تعیین کرد. سعیده میرزایف از سال 2023 دستیار رئیس جمهوری ازبکستان است و تا آن سال رهبری بخش رابطه با جامعه و سیاست اطلاعاتی دستگاه ریاست جمهوری بود. در تاجیکستان هم سردار دستگاه ریاست جمهوری آزاده رحمان دختر پرزیدنت امامعلی رحمان است. مصاحبان بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند در زینه های حکومتی بالا رفتن سعیده میرزایف 40 ساله بیانگر آن است که رئیس جمهور در اداره دولت فقط به خانواده و اطرافیان نزدیکش تکیه میکند و یا فرزندان خود را برای مقام های بلندتر آماده میسازد. با گفته سیاستمداران ازبک، میرزایف شاید به قربانگلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری سابق ترکمنستان پیروی کند که مقام خیش را به پسرش سردار بردیمحمدوف داد. دادگاه گرجستان رهبران 4 حزب مخالف دولت را از 7 تا به 8 ماه زندان محکوم کرده است. در محاکمه در شهر تفلیس در روز 23 میون دادرس همچنین 3 نفر را برای 2 سال از حق کار در اداره های دولتی محروم کرد. بر اساس قرار دادگاه، ماموک خزردزه و بدری جپریدزه مؤسسان و رهبران حزب گرجستان توانا باید 8 ماه و زورب جپریدزه مؤسس حزب گرچی 7 ماه زندگیشان را پس پنجره سپری کنند. سیاستمداران گرجی را با گناه نام آمدن به جلسه کمیسیه تفتیشاتی پارلمانی جزا دادند که فعالیت حکومت پیشین را تحقیق میکرد. زورب جپریدزه پیش از اعلان حکم در بازداشت بود. ماموک خزردزه و بدری جپریدزه را شام 23 ایون در نزد طرفدارانشان، نمایندگان دیگر، نیروهای دولت و سلامه زورابیشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان دستگیر کردند. گیورگی وشادزه رهبر حزب دیگر با نام آفرنده استراتژی نیز روز 24 ایون با این اتهام به 7 ماه زندان محکوم شد. همه سیاستمداران میگویند که گناهی نکردند و تعقیب آنها دارای انگیزه های سیاسی است. در تاجیکستان سال گذشته صدها نفر را برای رعایت نکردن قانون بحث برانگیز درباره تنظیم جشن و مراسم و جوابگیری کشیده از آنها میلیون ها سومانی جریمه ستانیدند. بنا به آمار رسمی دادگاه عالی سال 2024 دادگاه تاجیکستان 1435 پرونده ماموری برای رعایت نکردن این قانون را بررسی کردند و بیشتر از 1400 نفر را جریمه بستند. از این افراد که برخلاف قانون یا جشن باشکوه برگزار کردند یا مثلا آش خدایی دادند در عموم بیشتر از 11 میلیون سومانی و یا 10 میلیون دلار جریمه ستانیدند. بر اساس قانون درباره تنظیم جشن و مراسم که اولین بار سال 2007 قبول و سپس چند بار اصلاح شد، در تاجیکستان برگزار کردن ضیافت، جشن‌های باشکوه و یا معرکه‌های حاجی زیارت و حاجی طلبان معنی است. قانون مذکور بعدی قبول بحث زیادی را در جامعه برانگیخت، چون ایده آن را دخالت دولت به زندگی شخصی مردم می دانستند. حکومت می گفت هدف از قبول قانون حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگ ملی، پیشگیری خرافات و تعصب، بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم تاجیکستان است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است کشورش پیشنهاد آتش بس با ایران را پذیرفت چون به هدفهای در جنگ به ضد ایران رسید. تفصیلات موضوع در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در بیانیه رسمی که دفتر مطبوعات نخست وزیر اسرائیل روز 24 ایون نشر کرد، نتانیاهو از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اظهار سپاس کرده است که به قول او در رفع خطر هسته‌ای ایران به اسرائیل کمک کرد. پیشتر از این دونالد ترامپ در یک بیانیه کوتاه گفت که اسرائیل و ایران به سازش آتش بس موافقت کردند. دو کشور بعد آغاز حمله های هوایی اسرائیل به ایران در روز 13 ایون به همدیگر با موشک و پهباد و هواپیماها ضربه می زدند. اسرائیل و ایران هر دو روز سه شنبه طرح آتش بس پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ 12 روزه را که خاور میانه را ناآرام کرد پذیرفتند. پیشتر از این پیشنهاد ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا حمله انتقام جویانه انجام داد. ایران قبل از اعلان اسرائیل برای قبول آتش بس با حمله موشکی به آن کشور کم از 4 نفر را کشت. نیروهای اسرائیل هم سپیددم سه‌شنبه به هدف‌های گوناگون در سراسر ایران حمله‌های گسترده هوایی انجام دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشور در هماهنگی با دونالد ترامپ با ایران بر سر سازش آتش بس توافق کرده است. نتانیاهو گفت که شب دوشنبه به دیوان وزیران اسرائیل گزارش داده است که این کشور با تمام هدف‌های جنگی خود در عملیات 12 روزه به ضد ایران نائل شده است، از جمله از بین بردن تهدید برنامه اتمی و موشک‌های بالستیکی ایران. با گفته نتانیاهو، اسرائیل همچنین رهبران نظامی ایران و چندین مکان‌های دولتی را هدف قرار داده، نظارت قلمرو هوایی تهران را به دست گرفته است. نتانیاهو افزود اسرائیل به هر گونه نقض آتش بس پاسخ سخت خواهد داد. حمله های سخت اسرائیل به شهرهای ایران تا حدود ساعت 4 صبح ادامه داشت و پس از آن ایران باران از موشک ها را در اسرائیل ریخت و اسرائیلی ها را مجبور کرد با طلوع خورشید و پناهگاه های امن از بمب‌ها بروند. طبق گزارش خدمات امدادی اسرائیل، در نتیجه حمله های ایران کم از 4 نفر کشته و 8 کس دیگر زخمی شدند. پس از یک ساعت از مهلت تعیین شده برای توقف حمله های ایران، دونالد ترامپ در شبکه ترس سوشیال که به خودش تعلق دارد نوشت آتش بس اکنون برقرار است، لطفاً آن را نشکنید. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که آتش بس از ساعت 5:30 صبح برقرار شد، اما مقامات ایرانی پس از اعلان ترامپ اظهار نظر نکردند. ساعت پیش از آن عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلان کرده بود کشورش آماده قطع کردن حمله ها به اسرائیل است. با گفته پلیس اسرائیل، در حمله های موشکی ایران سه بنای استقامتی در شهر بیرشیبا ویران شدند. ماموران نجات اسرائیل گفتند که از زیر ویرانه های یک بنا 4 جسد را بیرون آوردند و در جستجوی افراد بیشتر هستند. بناها و ماشین های زیاد نیز در گرد و اطراف آسیب دیدند. اسرائیل صدها نجات بخش را برای نجات افراد درمانده زیر آوار فرستاده است و گفته پلیس اسرائیل در نتیجه ضربه سخت موشکی بالستیکی حتی افراد زخمی شدند که در درون پناهگاه های مستحکم پناه برده بودند. ضربه سخت و بزرگترین شهر در جنوب اسرائیل قبل از آن صورت گرفت که ترامپ از برقراری آتش بس اعلان داد. اعلان ترامپ درباره برقراری آتش بس کامل و جامع بین ایران و اسرائیل پس از آن نشر شد که ایران روز دوشنبه حمله مشکی محدود به پایگاه نظامی آمریکا در قطر انجام داد. حمله انتقام جویانه برای بمب‌باران تاسیسات اتمی ایران از طرف آمریکا. ایران از پیش به آمریکا در این باره هشدار داده بود و حمله هم تلفات در پی نداشت. در بیانیه ترامپ در شبکه اجتماعی ترساش آمده است که آتش بس حدود نیمه شب به وقت آمریکا برقرار خواهد شد و پایان رسمی جنگ را تعیین می‌کند. دونالد ترامپ درگیری بین اسرائیل و ایران را جنگ 12 روزه نامید که یادآوری از جنگ سال 1967 بین اسرائیل و عرب‌ها در خاورمیانه است. آن جنگ را برخی جنگ 6 روزه می‌نامند که در آن زمان اسرائیل با گروهی از کشورهای عربی از جمله مصر، اردن و سوریه جنگید. اشاره ترامپ بار این معنی زیاده برای دنیای عرب به ویژه فلسطین دارد. در جنگ سال 1967 اسرائیل کناره باختری رود اردن، بیت المقدس شرقی را از اردن، نوار غزه و صحرای سینا را از مصر و بلندی های جولان را از سوریه گرفت. اگرچه اسرائیل بعداً صحرای سینا را به مصر بازگرداند، اما هنوز دیگر منطقه های گرفتش را در اختیار دارد. در جنگ بین اسرائیل و ایران تا کنون در اسرائیل تقریباً 30 نفر کشته شدند و 1000 تن دیگر جراحت برداشتند. در حمله های اسرائیل به ایران و گفته سازمان فعالان حقوق بشر که در واشنگتن قرارگاه دارد تا کنون 387 غیر نظامی و 268 نیروی امنیت ایران کشته شدند و بیشتر از 1200 نفر جراحت برداشتند.
اروپا همانو می خواهد در نزای اسرائیل و ایران نقش داشته باشد. آن هم پس از یک ارمغان ناگهانی در شکل بمب‌باران ایران از طرف ایالات متحده آمریکا. من براد یوسفی تفصیلات بیشتر دارم. برای اروپا یک نو تحقیرآمیز بود که یک روز نگذشته از گفت و شنیدی هسته ای آن با ایران و امیدواری به حل مسئله آمریکا مرکزهای گوناگون ایران را هدف قرار داد. ملاقات نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان با شمول رهبر سیاست بیرونی اتحاد اروپا کایا کاللاس با همتای ایرانیشان عباس عراقچی روز 20 ایون در ژنو برگزار گشته بود. اکنون آن دیدار ثمری نخواهد داد، حتی ادامه یافتنش هم زیر سوال است. ولی کالاس همان قطع است که ایران در آنجا در بحث هسته‌ای و بسیار مسئله های دیگری مربوط به امنیت دیده دراتر است و این را در شروع امور خارجی اتحاد اروپا روز 23 ایون پس از حمله های آمریکا تاکید کرد. این نظر را پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قبول ندارد و میگوید تلاش های اروپا با جای نرسانیدند و ایرانی ها خواهش گفتشونی تام ندارند. اکنون چی می شود؟ وزیران کارهای خارجه اروپا این موضوع را در نشست در بروسل بررسی میکنند و اینجا سراب چند موضعگیری یک جای آنها نمودار میگردد، هرچند تأثیر زیاد به نزای دوامدار نخواهد داشت. عملا اروپایی ها باور دارند که دیپلماتیا یگانه راهی نجات است و آنها آماده اند هر قدر که ضرور باشد آن را با ایران امتحان کنند. این شاید در شرایط امروزه زیاد درخور نباشد، ولی در بعضی موارد شاید ثمر دهد. مقصد اساسی بروسل و پایتخت های دیگر اروپا فراهم آوردن فضایی است که در آن ایرانیان و آمریکایی ها توانند روبرو با هم حرف زنند. این تلاش در ژنو بیچاره حالانه شکست خورد، اما امکانات های بیشتر می توانند پیش آید. وزیر امور بیرونی آلمان یوهان ویدفول پیش از رفتن به همایش بروسل اشاره کرد که واشنگتن همان آنها را تشویق می کند که با ایران در تماس باشند. همتای فرانسوی او ژان نوئل بارو پای فشاری دارد که ضربه های اسرائیل و آمریکا به تنهایی نمی تواند از دستیابی ایران با بمب هسته‌ای مانع شوند. این کار تنها با یاری دیپلماتیا می تواند نتیجه دهد، می گوید او. عهدنامه فراگیری سال 2015 با یاری اروپایی ها امضا شده بود. محدود شدن برنامه های هسته‌ای ایران در آن با لغو تحریم ها هماهنگ است. اتحاد اروپا این حجت را دستاورد بزرگ دیپلماتیک خود می شمارد ولی ترامپ هنوز در دوره اول پرزیدنتیش به آن ضربه زد، چون این حجت را میراث باراک اوباما میدونست. در دوره پرزیدنت جو بایدن نیز عهدنامه میلنگید، چون هر دو هم واشنگتن و هم تهران هر چی بیشتر دشمنتر میشدند. حالا آن به مرده مانند است که امکانیت خیلی کمی زنده شدن را دارد، لیکن همان برخی از جنبه های آن میتواند تاثیرگذار باشد. کالاس گفت اروپایی‌ها هنوز این راه را دارند که در چارچوب آن عهدنامه تحویل تحریم‌ها را به ایران در میان گذارند. این میتواند یک لایه فشار باشد، هرچند به گفته یک دیپلماتی از مسئله آگاهی اروپایی که با رادیوی آزادی صحبت کرد چنین چیزی روی میز نیست. خیلی شبیه مسئله اوکراین و گفتشنیدهای احتمالی صلح، ظاهراً اروپا میتواند سرمایه‌گذاری آینده شود، اما نه بازیگر. و اون از تنقید زیاد اسرائیل و ایالات